سلام و درود بر شما. خب این یکی از پادکست های وبسایت فلاسک دیولوپره. اگر از کانال تلگرام ما رو میشنوید حتما به وبسایت flaskdeveloper.ir سر بزنید و از مطالب دیدن کنید. خب صحبت ما توی این پادکست راجع به کار گروهیه و همون چیزی که همه بهش میگن تیم ورک. به طور خاص تمرکزمون روی تیم های توسعه نرم افزار و تیم های دیولوپر. پس اگر برنامه نویس هستید، نقش تیم لید یا سرپرست دارید به هر ترتیبی، قطعا این پادکست میتونه مناسب شما باشه. یا به هر دلیلی اگر به حوزه مهندسی نرم افزار علاقه‌مندید، خوشحال میشم که توی این پادکست همراه من باشید. خب به طور کلی ما اگر بخوایم کار گروهی رو تعریف بکنیم یا همون تیم ورک رو، به یک تلاش جمعی یا مشارکتی میگیم از یک گروهی از انسان‌ها که برای دستیابی به یک هدف مشترک انجام میشه. شبهات زیادی در مورد کار گروهی وجود داره و خب شرکت‌های مختلف، به خصوص شرکت‌های پیشتاز حوزه فناوری اطلاعات، راه‌های مختلفی رو برای این طرح کردند و تعاریف مختلفی بنا به نیاز خودشون ایجاد کردند. خب اینها برای ما یک سری best practice ایجاد کرده و یک سری الگو ایجاد کرده که ما به عنوان تیم‌های کوچکتر اون الگوها رو پیروی می‌کنیم. توی این پادکست راجع به این الگوها صحبت خواهیم کرد. قطعاً تعداد این الگوها خیلی زیاده. شما شاید در شرکت خودتون یه سری الگوی مشخص برای خودتون ایجاد کرده باشید یا حتی دیده باشید که توی شرکت‌های مختلف چه الگوهایی دارند. اما ما راجع به الگوهای کلی و جامعی صحبت می‌کنیم که حتی ممکنه خیلی از این الگوها رو بتونید در کنار هم دیگه به صورت موازی استفاده بکنید برای پیاده‌سازی یک کار تیم. اول کار باید بدانیم که چرا ما به کار تیمی نیاز داریم. اولین و مهمترین دلیلش کم شدن وابستگی به افراده. خب این چیزیه که اکثر سازمان‌ها، به خصوص سازمان‌های کوچک، باهاش درگیر هستن. دلایل دیگری هم وجود داره، مثل اینکه ما مهارت حل مسئله‌مون رو می‌خوایم بالا ببریم. افیشنسی یا در واقع بازدهی تیممون رو میخوایم افزایش بدیم. یک تیمی داریم، هر کس داره به صورت فردی کار میکنه. الزاماً داشتن تیم مساوی با کار تیمی نیست. هر کس ممکنه که به صورت فردی کار بکنه. خب اینجا ما میخوایم به خاطر افزایش پرفورمنس بیایم و کار تیمی پیاده سازی بکنیم. دلایل دیگه هم که وجود داره اینه که ممکنه مدیران یک سازمان بخوان که مهارت‌های تیم افزایش پیدا بکنه، هم تو حوزه تکنیکال هم تو حوزه مهارت‌های نرم. مهارت‌های ارتباطی در بین افراد بهتر بشه. به طور کلی حالا بعضی از سازمان‌ها چون شدیداً درگیر میساندرستندینگ بین اعضای تیم هستند و اعضای تیم در واقع همدیگر رو نمی‌فهمند، به خاطر همین کارها پیش نمیره. اینجا میان و یک متدی پیش می‌گیرن که تیم ورک رو پیاده سازی بکنن. و در آخر هم آخرین دلیلی که برای بیشتر سازمان های بزرگ اتفاق میفته اینه که بخوان برای افزایش خلاقیت برن به سراغ کار تیمی. البته در استارتاپ ها هم ما معمولا به خاطر رشد خلاقیت در بین برنامه نویس ها میایم و کار تیمی رو پیاده سازی میکنیم، اما در شرکت های کوچیک چندان رایج نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به طور کلی راه اندازی کار تیمی در شرکتی که کار تیمی درش وجود نداشته بسیار پرهزینه است، نه فقط از لحاظ هزینه مالی، بلکه همچنین از نظر هزینه زمانی و زحمتی که از مدیران میبره، از تیم لید مجموعه میبره و همچنین ممکنه افراد دیگر مجموعه رو هم مثل منابع انسان رو درگیر بکنه. به خاطر این سختی که داره کمتر در شرکت‌های کوچک تمایل دارند که برای مواردی مثل افزایش خلاقیت یا بهبود کامیونیکیشن بین افراد بیان و چنین کاری بکنن. اما وقتی صحبت از کاهش وابستگی به افراد میشه، خب برای همه شرکت‌ها مهمه چون منافع سازمان درش دخیله. یا بحث پرابلم سالوینگ، بحث مسئله یابی، حل مسئله، اینها بحثایی است که حتی در تیم‌های کوچیک بسیار بسیار اهمیت داره. اگر یک مسئله هر چند کوچیک حل نشه، ممکنه که یک کسب و کار رو به نابودی بکشونه. اینا دلایلی است که ما میایم و تیم ورک رو پیاده سازی میکنیم. همونجوری هم که گفتیم، تیم ورک یک پروسه زمانبر و هزینه بر است و زحمت زیادی در سازمان میطلبه، علل خصوص زمانی که سازمانی 4-5 سال، 10 سال، هر مدت زمانی بدون هیچ کار تیمی پیش رفته و حالا میخواد تیم ورک رو پیاده سازی بکنه. برای تیم های نرم افزاری دو تا روی کرده کلی وجود داره که حتما یکی از این روی کردها در سازمان میبایست دنبال بشه. اولین روی کرد که معمولا ترجیح بیشتر شرکت هاست روی کرده لیست نالج هست. یعنی هیچ کس نسبت به کلیات پروژه اطلاعی ندارد. افراد سازمان کاملا به صورت کورکورانه نسبت به کل پروژه حرکت می کنند. برنامه نویس فقط بهش تسک تحویل داده می شه و تسک تحویل گرفته می شه. این تسک ها شامل چیا هستند؟ حالا اگر برنامه نویس ما برنامه نویس فرانته، شامل یک اسنیپت مشخصه که برنامه نویس فرانت اصلا روحش هم خبر نداره که این قراره کجا استفاده بشه و پروژه چی هستش اساسا. یک اسنیپ تحویل میده، تمام. اگر برنامه نویس بکنده، یک API endpoint تحویل میده یا یک کلاس تحویل میده، یک ماژول تحویل میده و نسبت به کلیت پروژه هیچ دیدی نداره. اون کسی که دید داره مدیران پروژه هستند و نهایتا تیم لید حوزه برنامه نویسی. افراد برنامه نویس هیچ دیدی نسبت به کلیت ماجرا ندارند. چه مزایا و معایبی داره؟ اولین مزیتی که داره اینه که تمرکز افراد بالاتره. افراد دغدغه‌شون مشخصه. به خاطر همین متمرکزتر میتونن روی پروژه زمان بذارن و احتمالاً راهکارهای بهتری رو ارائه میدن. ساده‌تره. کاملاً واضحه. توضیح دادنش ساده تره، داکیومنت کردنش ساده تره، اما در مقابل خب قطعا زحمات بیشتری از تیم لید مجموعه میطلبه، از بخش برنامه ریزی مجموعه یا کنترل پروژه مجموعه میطلبه. بحث لیست نالج در شرکت هایی که امنیت هم براشون خیلی خیلی مهمه معمولا اتفاق میفته، چون افراد نباید نسبت به کلیت پروژه مطلع باشن. در نتیجه همه چیز کورکورانه بهشون ارائه خواهد شد. خب این از مزایایی که وجود داره. قطعا تمرکز رو بالا میبره، ساده تر داکیومنت کردنش، آموزش دادنش، توضیح دادنش. قطعاً معایبی هم داره در سمت مقابل و از جمله این که یه مقدار وابستگی همچنان وجود خواهد داشت. یعنی ما به طور کامل مسئله وابستگی به افراد رو حل نمی کنیم. اون بخشی که توسط یک فرد نوشته میشه خب فقط خودش اطلاع داره. بحث ایبیابی در پروژه های بزرگ هست، چون خب به هر حال افراد هیچ کدوم دانش کاملی نسبت به کل پروژه ندارند و همه چیز در پروژه و محصول نهایی معطوف به نیروی کنترل پروژه و تیم لید مجموعه هستش. خب اینجا ای بیابی کردن معمولا خیلی کند انجام میشه. یعنی اگر پلتفرم بالا اومد و مورد استفاده قرار گرفت، مشکلی درش ایجاد شد، حل کردن این مشکل زمان برتره و همچنین کاملا وابسته به اون افراده، یعنی وابسته به کنترل پروژه مجموعه و تیم لید مجموعه است. همکاری رو هم کاهش میده. خب کاهش همکاری در نتیجهش میشه کمتر شدن خلاقیت، خلاقیت توی کارها کمتر پیاده سازی میشه. همه چیز یک روند یکسان داره. قطعا برای شرکت هایی که قصد دارن در لبه تکنولوژی حرکت کنن این خیلی گزینه مناسبی نیست. مورد دوم هم در واقع رویکرد دومی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم هم بهش میگن باس فاکتور. در رویکرد باس فاکتور همه اعضای تیم آگاهن نسبت به پروژه و حتی اگر کسی آگاه نبود به اندازه کافی ما میبایست در واقع تمام اعضای تیم میبایست اون فرد رو هم آگاه بکنن، نگر بخشی از پروژه هستش که میدانند و فرد دیگه نمیدونه، میبایست اون رو هم آگاه بکنند. تو این روش دقیقا برعکس روش لیست نالج کلابوریشن بیشتره، تعامل افراد بیشتره، خب در نتیجه اینویشن و در واقع خلاقیت هم بین افراد بیشتره دیگه، مشکلات سریعتر معمولا حل میشه، اما در مقابل یه مقدار زمان توسعه بیشتر میشه. دلیل اینکه زمان توسعه بیشتر میشه هم کاملا واضحه، چون اینا با هم دیگه بایستی یک زمانی رو بذارن که تعامل بکنید. بعد از تصمیم گیری راجع به اینکه لیست نالج رو انتخاب بکنیم یا باس فاکتور رو، قدم بعدی اینه که تصمیم بگیریم چطوری اعضای تیم با هم دیگه کلابوریت بکنند. روش های مختلفی برای کلابوریت کردن وجود داره. حالا یکیش اینه که بهش میگن پیر پروگرامینگ، یکیش بهش میگن موب پروگرامینگ، کراس فانکشنال تیم هستش که راجع به اینها توضیح میدیم. ما قبل از اینکه این مفاهیم رو بگیم، یعنی بگیم که پیر پروگرامینگ چیه، موب پروگرامینگ چیه، در درجه اول باید این رو بدانیم که برای چیدن تیم ما باید چه کار بکنیم. برای چیدن تیم، تیم های برنامه نویسی یا میبایست تی شیپ باشن یا میبایست پی شیپ باشن. تیم های عموم شرکت ها به صورت تی شیپ هستن، یعنی میبایست اعضای تیم یک وسعتی از مهارت ها رو پوشش بدهند و در یک حوزه متخصص شده باشند. 5 تا 10 تا موضوع رو میبایست به طور کامل آشنا باشن و در یک موضوع عمیق شده باشن. این در واقع شکل تی دقیقا نماد همین موضوع، دسته تی در واقع عمق رو داره نشون میده و خط افقی بالای تی داره وسعت رو نشون میده. هم عمق هم وسعت، حداقل در یکی از مهارت‌ها فرد باستی عمیق باشد و حجم وسیعی از مهارت‌ها رو هم داشته باشه. معمولاً تیم‌ها تی شیپ چیده میشن، اما گاهن ما افراد پی شیپ هم داریم. پی شیپ در واقع همون پی که نماد پی که در ریاضی هست، دو تا دسته داره شکلش، یعنی در واقع نماد این هستش که دوال دیپ اکسپرتایز هستن افراد. خب ما به سختی میتونیم افرادی رو پیدا بکنیم که همه، یعنی چندین نفر رو پیدا بکنیم که دوال دیپ اکسپرتایز باشن. یعنی چی؟ یعنی که حداقل تو دو تا موضوع خیلی عمیق شده باشن و خیلی متخصص شده باشن، حداقل تو هر کدوم از اینها 4-5 سال تجربه کاری حرفه‌ای داشته باشن. همچین افرادی به سختی پیدا میشن. به خاطر همین سخت پیش میاد که ما یک تیم پی شیپ داشته باشیم. اگر فردی در سازمان پی شیپ هست، یعنی حداقل تو دو تا موضوع به شدت عمیق شده و خیلی متخصصه، بهتره که در واقع اینتگریت بشه در سایر افراد که به صورت تی هست مهارتشون. حالا تمام این مرحله پشت سر گذاشتیم و میخواییم که راجع به کلابوریت کردن اعضای تیم تصمیم بگیریم. ما یکی از روش هایی که داریم پیر پروگرامینگه. پیر پروگرامینگ به این معنی اینه که دو نفر پشت یک سیستم بشینن، یه نفر مسئول نوشتن باشه و نفر دوم مسئول چک کردن به صورت ریال تایم باشه. روش دیگری که داریم موب پروگرامینگ هستش، یعنی چند نفر روی یک موضوع کار بکنن. معمولا یه دونه سیستمه و چندین نفر که میبایست روی یه موضوع کار بکنن و یک راه حل پیدا بکنن. این روش معمولا توی محیط دانشگاهی به کار گرفته میشه. یه تیم 3 نفره، 4 نفره، 5 نفره میگذارن و یک مسئله سخت رو بهشون میدن، یک مسئله که پیچیدگی بالایی داره و اون افراد میبایست همفکری بکنن، یعنی فکر کردن خیلی بیشتر از کد زدن اونجا نقش داره. اینجور جاها معمولا از موب پروگرامینگ استفاده میکنن. روش های دیگه هم وجود داره، مثل پارالل کار کردن. وقتی که شما تعدادی از تسک ها رو میخواید به افراد تخصیص بدید، میتونید اینها رو به صورت موازی به افراد ارائه کنید و چند نفر روی چندین موضوع، در واقع 5 نفرن، همشون روی تمام تسک ها زمان بذارن و به صورت موازی کار بکنن تا در نهایت اون کسی که بهترین عمل کرد رو داشته انتخاب بشه و کدش در واقع مرج بشه روی پروداکشن مجموعه. این هم یک روشه. در کنار اینها روش هایی رو داریم که به حوزه اجایل مربوطه، مثل کراس فانکشنال تیم. در واقع کراس فانکشنال یعنی که میبایست تیم رو طوری بچینیم که انواع و اقسام مهارت ها داخلش باشه و دو نفر مثلا با مهارت یکسان نباشن، یا اگر 2 نفر با یه مهارت هستند از تمام مهارت ها ما 2 به 2 داشته باشیم. تمام مهارت ها خیلی بالانس با هم دیگه تعامل کنند و در واقع این تعامل مداوم اتفاق بیفته. خب این اتفاق خوبیه، ولی یک در واقع متد ترادیشناله و خیلی شاید تو شرکت های تو استارتاپ های کوچیک نتونیم به کار بگیریمش. در نهایت هم ما روش ریگولار کامیونیکیشن داریم که از همه ی روش های قبلی که گفتیم مرسوم تره. معمولا در بین تیم های نرم افزاری تیم لید یا مسئول برنامه ریزی که کاملا آگاه به مهارت‌های اعضای تیم هستش، تسک مشخصی به اعضای تیم تخصیص میده و از اونها میخواد که به صورت ریگولار، حالا معمولا دیلی، یعنی معمولا به صورت روزانه 20 دقیقه زمان بذارن، نیم ساعت زمان بذارن و بیان راجع به در واقع کارهایی که دارن انجام میدن و دغدغه‌هایی که دارن حلش میکنن، مشکلاتی که برخورد کردن صحبت بکنن و به این شکل کار تیمی شکل بگیره. توجه داشته باشین که به هر حال به کارگیری هر کدوم از این موارد نیازمند اینه که ساختار سازمان مشخص باشه. مثلا در بعضی از سازمان‌ها هستش که خب به طور کلی تیم توسعه با مشتریان و در واقع کلاینت‌های مجموعه تعامل دارن. خب اونجا اصلا ممکنه که ما راهکارها و بیست پرکتیس‌های دیگری رو نیاز باشه که وارد عمل بکنیم. اما اونچه که گفته شد تماما مسائل و پرکتیس هایی بود که در واقع توی شرکت ها پیاده سازی شده و ما هم به عنوان مهندس نرم افزار یا مدیر میتونیم توی تیم های خودمون پیاده سازی بکنیم. فراموش نکنیم که کار تیمی اساسا مسئله پرهزینه ایه و اگر که نیاز داریم که کار تیمی رو پیاده سازی بکنیم، حتما میبایست ما به وسعت شرکت خودمون توجه بکنیم. وسعت مجموعه هم کسانی که مهندسی نرم افزار خوندن احتمالاً این موضوع رو میدونن، وسعت مجموعه هم الزاماً به تعداد نفرات نیست. حالا ممکنه به تعداد نفرات هم باشه، ولی ممکنه به تعداد تراکنش ها باشه. یه مجموعه ممکنه 5 تا کارمند داشته باشه، اما تعداد تراکنش هاش انقدر زیاد باشه که جزو سازمان های بزرگ محسوب بشه از نظر یک مهندس نرم افزار و نیاز باشه که هزینه زیادی بکنه، نیاز باشه که حتما تیم ورک رو پیاده سازی بکنه. درسته تیمش یک تیم 4-5 نفر است، اما یک تیم بزرگ 4-5 نفر است. بزرگی از لحاظ اینکه حجم بسیار زیادی مسئله رو باید حل بکنه و تعداد تراکنش زیادی رو در روز باید هندل بکنه. حالا یه مسئله دیگه هم که داریم ارزش تراکنش هاست، یعنی اون هم میتونه نشون دهنده این باشه که یک سازمان بزرگه. ممکنه یه سازمانی باشه که در روز دو تا دونه تراکنش داره، ولی ارزش این تراکنش ها اینقدر بالاست که واقعا میبایست مهندسی بشه. خب اونجا هم میارزه که شما واقعا کار تیمی رو پیاده سازی بکنید. الزاماً کار تیمی برای همه سازمان ها قابل پیاده سازی نیست، سخت، زمانبر و دشواره، اما طبق تجربه‌ای که اکثر سازمان ها داشتند ارزشش رو داشته.